خانه و خانواده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانواده های عزیز ایرانی سلام، روزتون بخیر. من فاطمه آل عباس به نمایندگی از اعضای این خونه افتخار دارم میزبانتون باشم در یک ساعت آینده. خیلی ها از صبح که بیدار میشن تا آخرای شب تو فضای مجازی هن. فضای مجازی برای خیلی ها جذاب، حتی به قیمت حسرت خوردن. بعضی ها از فضای مجازی جذاب استفاده میکنن برای نمایش زندگیشون و همه اتفاقات خوب و بد زندگی رو به نمایش میگذارن. بعضی های دیگه در فضای مجازی که به نظرشون خیلی جذاب میان، دونه درشتا رو سوا میکنن. نه، یعنی دونه درشتای زندگیشون رو سوا میکنن و فقط خوباشو به نمایش میذارن. دور از انصافه اگر نگیم که داریم در همین فضا هم آدمهایی رو که در همه جا صادقن، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی. میونه این همه آدمی که از لحظات شاد زندگی، از سحری و افطاری، از گلدون کوچیکی که تازه کاشتن و حتی از شیرین زبونی فرزندشون عکس و فیلم میگذارن، هستن کسانی که از این فضا برای شناخت همدیگه استفاده میکنن. حالا شما به این موضوع فکر کنید و به ما بگید تو فضای مجازی چطور میشه آدمها رو شناخت و این شناخت بر چه اساسیه؟ فکر کنید با هم صحبت کنید. راه‌های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-5009-220-486 و شماره پیامک 3900. به این موضوع فکر کنید که چطور توی فضای مجازی میشه آدم‌ها رو شناخت، این شناخت بر چه اساسیه، میشه روی این شناخت حساب کرد یا نه. با هم صحبت میکنیم بعد از اینکه گزارش گیتی محمدی گزارشگر برنامه رو شنیدیم.
به نظر شما توی فضای مجازی چقدر میشه آدم ها رو شناخت؟
هیچ، اصلا نمیشه شناخت. یه چیز دیگه هن اصلا تو فضای مجازی با واقعیه.
تفاوت داره دیگه، دنیای واقعی و مجازی تفاوت زیادی داره. که حالا اون که چیزی که واقعی هستن دنیای مجازی بخوان نشون بدن، میشه یه شناخت داشت نسبت بهشون، اما اکثرا چیز واقعی نیست که بشه روش حساب کرد.
نه اصلا نمیشه، چون توی فضای مجازی همه بیشتر دروغ میگن.
همه چراغاشون پشت نقابه دیگه، معلوم نیست. شخصیت واقعی انسان با سخن گفتن رو در رو معلوم میشه.
تو فضای مجازی نظر خاصی ندارم، نمیشه شناخت. مجازیه دیگه، میتونه هر مدلی که هست باشه.
20% بیشتر نمیشه، اونم مگه اینکه باهاش زیاد صحبت بکنی با شخص. فضای مجازیه، آدم ها توی دیدار و آشنایی و صحبت و نشست و برخاست با همدیگه بیشتر همدیگه رو میشناسن و تو فضای مجازی این امکان نیستش.
به نظر من اصلا نمیشه شناخت کامل داشت توی فضای مجازی. خب همه چیز فیکه دیگه، به نظر من مشخص نمیکنه از عکس واقعی بگیر، چه میدونم از صحبتایی که میشه اصلا مشخص نمیکنه.
همش قابل کنترل دیگه. وقتی رو در روی طرف نمیتونه خودش رو کنترل کنه، ولی پشت تلفن خودش رو کنترل میکنه.
بازم حضوریش هم باز طرف یه سری ها باز کامل شناخت کامل نه چه برسه تو فضای مجازی.
اتفاقا با ایشون از طریق فضای مجازی آشنا
شدم. اون چیزی که در فضای مجازی دیدید با اینکه الان مقابلتون نشسته چه تفاوتی داشت؟
تفاوتی نداره همونه. ولی خب ما میشناختیم دیگه، هم اولش شروع شد ولی بعدش دیگه کم
شناخت قبلی داشتید.
آره ولی بعدش دیگه کم کم با هم آشنا شدیم دیدیم همونه.
نه اصلا نمیشه شنا چون که پایه اعتماد
فضای مجازی انسان ها اون چیزی که دوست دارن رو نشون میدن، اون چیزی که هستن رو هیچ وقت نشون نمیدن.
فکر کنم 50-50 بس که به طرف داره دیگه، چقدر صادق باشه بتونه واقعیت رو بنویسه.
چیزی که متوجه شدم بچه های ما کمبودهایی که دارن و دارن تو فضای مجازی ازش استفاده میکنن، بنا به دلیلی که خانواده ها بلد نیستن درست پیام رسانی کنن. کسی به من عکس دروغ نشون داده، گفته مثلا تو شهر تهران هستم، بعد رفته تو گوگل سرچ کرد اسم محله ها رو، حتی با عکس دروغی، حتی با نمیدونم. بعد از گذر مثلا یک سال من مثلا پام توی قسمت سایبری شعبه 113 دادگاه باز شده به کرمانشاه، رفتم اونجا میبینم اصلا این یه آدم کلاش کلاهبرداره، هم با احساسات ما بازی کرد، هم اصلا اون چیزی که بود نبود، اصلا زمین تو آسمون فرق می‌کرد. قیافه‌ش اون نبود، تیپش اون نبود، فرهنگش اون نبود که مثلا میگفت، فقط یه چیزی رو یاد گرفته بود تو این فضا، دوست داشت کمودای خودش رو پر کنه.
انگار این روزا وقتی بخوایم درباره یه گذشته صحبت بکنیم یا درباره زندگی صحبت بکنیم، باید زندگی رو به دو بخش تقسیم بکنیم، پیش از کرونا و پس از کرونا. پیش از کرونا یه دی بودن از جوونامون که کم کم داشتن با هم آشنا می‌شدن، خانواده‌ها با هم آشنا می‌شدن برای اینکه ازدواج صورت بگیره و انشالله بعد از یه مدت برن سر خونه بختشون. ولی خب اتفاق مثل کرونا، ویروس کرونا باعث شد که ارتباط‌ها کم رنگ‌تر بشه، رفت و آمدها نباشه و جوان‌ها بسنده کردن به شناخت از طریق فضای مجازی. دیگه حالا بیشتر با هم از طریق فضای مجازی ارتباط داشتن و هر نوشته‌ای، هر تصویری که از هم می‌دیدن مجبور بودن که از این راه شناخت کسب بکنن. هنوز هم این روند ادامه داره، اما چقدر واقعا میشه روی این شناخت سحه گذاشت و چقدر اساسی هست این شناخت، مطلبی است که با کارشناس امروزمون جناب آقای پوریا پاک رو روانشناس صحبت میکنیم. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام خانم علی‌عباس و درود بر مردم نازنین ایران زمین.
سپاسگزارم از اینکه همراه شنوندگان خانه و خانواده هستید. آقای پاک رو عرض کردم خدمت شما و شنوندگان، بعضی از افراد در ادامه حالا راه ازدواج و شناختی که قرار بود اتفاق بیفته میخواستن ارتباطات خانوادگی داشته باشن، حالا با هم دوتا جوون بیرون برن طبق حالا صلاح دید خانواده ها، با نظارت خانواده ها بیرونی برن صحبتی بکنن، ولی همه این امکانات به یک باره از افراد گرفته شد به دلیل شیوع ویروس کرونا و بچه ها اومدن بیشتر دیگه در فضای مجازی با هم درگیر شدن، یعنی از نظر این که همدیگر رو بشناسن درگیر شناخت هم شدن. اینجا خیلی مهمه که واقعا این آشنایی در فضای مجازی چقدر میتونه آشنایی واقعی باشه؟ آیا واقعیت افراد در چنین فضایی شناخته میشه و یا یه بخشی از واقعیت شخصیت افراد رو ما میتونیم در این فضا پیدا بکنیم؟ در خدمت شما هستیم و از کلام شما بهره مند میشیم.
خواهش میکنم. من این روزا اتفاقا این روز زیاد گفتن که همه به نوعی اذیت شدن، ولی عشاق بیشتر اذیت شدن.
بله.
و به هر حال حق دارن، چون شاید برنامه داشتن، دلشون میخواسته که همدیگر رو بشناسن، همدیگر رو ببینن و اگه بخوام یه پاسخ صریح بدم به سوالی که شما فرمودین، باید بگم که ما توصیه نمی کنیم که فقط از طریق دنیای مجازی هم دیگر را بشناسیم، چون تجربه به ما نشون داده که زوجهایی که به صورت دیداری و حضوری در طول زمان مشخصی همدیگر رو میبینن و میشناسن، معمولا اطلاعات بهتری به دست میارن از هم تا اونهایی که به صورت دورادور مثلا از دو شهر مختلف، دو کشور مختلف یا دنیای مجازی همدیگر میشناسن. چون در دیدار حضوری به هر حال ما اطلاعات بیشتری از فرد دریافت میکنیم، عکس العملهاش رو میبینیم، زبان بدنش رو میبینیم و میتونیم رفتارهای واقعی او رو هم ارزیابی کنیم. ضمن این که خب به هر حال به خصوص در ابتدای یک رابطه، یعنی برای شروع یک رابطه، این که ما صرفاً بر اساس گفته های فرد در دنیای مجازی بخوایم او رو انتخاب کنیم میتونه به هر حال ریسک بزرگی باشه، چون ما نمیدونیم که با چه کسی طرف هستیم. یک مدل این هست که یک زوجی با هم مدتی در ارتباط بودن، به هر حال رفت آمد داشتن، حتی ممکنه خانواده ها هم دیگر رو دیده باشن، حالا در این دوران ناچارن که خب به صورت دورادور با هم بیشتر در ارتباط باشن. ولی یک زمانی هست که من میخوام از ابتدای فردی رو انتخاب کنم.
بله.
من مواردی بوده که حتی میدونم که طرف این اصلا همدیگر رو ندیدند، یعنی فقط از طریق نوشتن و تکست و اینها با هم در ارتباط بودن و بر اساس اون گفته ها دارن روی زندگیشون برنامه ریزی میکنن. خب این میتونه خطرناک باشه، چون ما داریم سرمایه گذاری عاطفی میکنیم. در حقیقت در پاسخ به شما باید بگم که خیلی باید مراقب این داستان باشی و حتما اگر قرار بر یک انتخاب جدی برای یک رابطه بلند مدت هست، در این که داریم اطلاعاتی رو دریافت میکنیم از طرف مقابل، حتی از مشاوره ها کمک بگیریم. امروز خوشبختانه حالا در همین دوران مشاوره های آنلاین هم وجود داره، امکان این هست که به هر حال افراد بتونن با مشاورشون به صورت غیر حضوری و آنلاین هم در ارتباط باشن و به نظرم یه فرصتیه که ما بتونیم طرف مقابلمون رو ارزیابی کنیم.
بله.
حالا میتونیم در واقع با یک سری نکات شاید ارزیابی دقیق تری داشته باشیم، اگه موافقی من به این بپردازم.
بله خواهش میکنم، میشنویم.
برای مثال خب ما یک سری سوالاتی میتونیم بپرسیم، سوالاتی که کمک بکنه به این که ما دیتا و اطلاعات بهتری رو به دست بیاریم. سوالاتی در مورد خانواده، در مورد کار، در مورد ویژگی‌های شخصیتی، در مورد آن چیزی که برای من ارزش و مهمه. میتونیم گاهی در حقیقت تماس‌های تصویری داشته باشیم، ما اصلا ببینیم این آدم واقعا چه آدمی است، چه شکلی هست، کجاست، آیا آن چیزی که میگه واقعیته. و وقتی که ماجرا جلوتر رفت، میتونیم مثلا با اعضای خانوادهش، با دوستش، با همکاری اگر در حقیقت داره واقعا اون رو میگه، هم دیدار داشته باشیم به صورت حتی مجازی و اینها کمک میکنه که ما اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. میدونی خانم آنفا،
بله.
واقعیت اینه که آدمی که اهل یک رابطه جدیست و صادقانه داره جلو میاد، ابایی نداره از این که خودش رو عیان کنه، در حقیقت خودش رو بشناسونه،
چون با من واقعیش جلو رفته و میخواد من واقعیش رو همه بشناسن. بله فهمیدم.
یه سری نشونه ها داریم، نشونه های فردی که مایله که رابطه جدی رو جلو ببره اینه که شروع میکنه از خودش اطلاعات دادن، از خانوادش میگه، از شرایط کاریش میگه، سعی میکنه که در واقع صادقانه همه چیز رو به طرف مقابل نشون بده برای اینکه بتونه اعتماد رو در طرف مقابل به وجود بیاره. کسانی که شروع میکنن به پنهان کاری و با بهانه این که من سرم شلوغه، من وقت ندارم، من الان مثلا در سفرم و چیزای شبیه به این و و شروع میکنن در حقیقت یک بازی رو راه انداختن برای اینکه طرف مقابل رو بکشونن در این رابطه. این جای یک علامت سوال داره که نکنه من در یک بازی گیر افتادم.
بله.
و در حقیقت ما باید علائمی رو که داریم میبینیم و میشنویم جدی بگیریم، علائمی که ما برامون عجیبه در این رابطه. من بارها شده که از افرادی شنیدم که من فهمیدم، شنیدم، متوجه شدم، ولی نادیده گرفتم. فکر کردم که شاید من اشتباه میکنم، فکر کردم که شاید بریم جلو درست میشه. اینجاست که به نظرم مشورت کردن و کمک تخصصی گرفتن خیلی میتونه کمک بکنه. ولی به طور کل الان برای این که فقط یک ارتباط اولیه نسبی جلو بره میتونه کمک کننده باشه. در نهایت حتما ما باید برای یک رابطه جدی و از نوع بلند مدت، مثلا مثل ازدواج، بتونیم همدیگر رو ببینیم، در طول 6 ماه 7 ماه با هم در ارتباط باشیم، شناخت اتفاق بیفته، خانواده ها هم دیگر رو ببینن. حتی گاهی ما توصیه میکنیم به بعضی از خانواده ها که میان وسط، مثلا اگه میتونیم با هم یک سفری برید. درسته الان امکان پذیر نیست، الان سخته و به هر حال ما باید صبر کنیم کمی اوضاع به ثبات برسه، ولی میتونیم از یه راهکارهای استفاده کنیم. مثل اینکه فرض کنید اگر الان خانواده ها هم قراره با هم در ارتباط باشن، به شکل تصویری با هم یه گفتگوهایی بکنن، مثلا ببینیم آیا این دیالوگ میتونه بین اینا برقرار بشه، آیا نقاط اشتراکی وجود داره، و همه اینها کمک میکنه ما شناختمون کامل بشه.
متشکرم جناب آقای پاک رو. ما در بخش دیگری از برنامه از کلام شما بهره‌مند خواهیم شد و اگر دوستان عزیز هم پرسشی دارن و از شما راهنمایی میخوان، من ازشون درخواست میکنم که با برنامه در ارتباط باشن و پرسش خودشون رو بگن. ممنونم، در بخش دیگری با هم صحبت خواهیم کرد. با شما خداحافظی میکنم. فعلا آقای محمد حسین خسرو جهردی بخشی رو برامون تدارک دیده، بشنویم.
سلام و روزتون بخیر. دوران پیش از ازدواج یعنی نامزدی و آشنایی، دوران بسیار مهمیه که باید هر دو نفر شناختشون از همدیگر رو کامل بکنن و بدونن که چه سوالاتی رو باید از همدیگه بپرسن که به این شناخت بیشتر کمک کنه. حالا بعضی وقتا میشه که سوالات عجیب و غریبی توی این جلسات آشنایی مطرح میشه که اینم خودش جای تأمل داره، مثل ایشون.
شما میدونین چرا ماهی ها با هم دست نمیدن؟
یعنی چی؟
ماهی یعنی چی؟ چیه ماهی؟ ماهی ماهی نمیدونین چیه؟ خنگین؟ نه چیز، یعنی میدونم خنگیست، نه منظورم که تا حالا دیدین دوتا ماهی با هم دیگه دست بدن؟
نه.
آفرین، حالا چرا؟
خب دست ندارن.
بی پس این چیه؟ دست دارن. دستشون خیسه تو دریا دست.
گاهی هم میشه که سوال و جواب زمان خواستگاری یا دوران آشنایی اینقدر رنگ و بوی فلسفی و پیچیده و ادبیاتی به خودش میگیره که بیشتر به سمت سوالات کنکور آدم رو منحرف میکنه تا جلسات خواستگاری و آشنایی.
اگه اجازه بدیم بعد خدمتتون عرض بکنم که مارک فیشر میگه افرادی که از ریسک کردن میترسن هرگز به جایی نمیرسن. اینه که ما اومدیم که سهر جنوب پسرمو خواستگاری کنیم.
کاملا درست میفرمایید. معیار تصمیم واقعی آن است که دست به عمل بزنیم. انتونی رابینز.
بله بله دقیقا. میگن پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، بلکه آن است که بعد از هر زمین خوردن برخیزی. گاندی. پسر ما هم همین خاصیت رو داره، بعد از هر خواستگاری وقتی زمین میخوره دوباره دستش رو زانوهاش میگیره و بلند.
اصلا سرکار خانم، اگر موفقیت در همون قدم اول نصیب ما میشد، دیگر سعی و تلاش چه معنی داشت؟ موریس مترلینگ.
و میدونین که شیرینی یک بار پیروزی به تلخی 100 بار شکست میارزه. سقراط.
خب پسرم شما نظرتو بگو.
مردشور همه تونو ببرن با این مراسم خواستگاریتون. داوود، سگ دست.
خلاصه کلی سوال و جواب و حرف هست که میشه تو دوران آشنایی و قبل از ازدواج از همدیگه پرسید و با خصوصیات رفتاری و شخصیتی همدیگه آشنا شد. اینکه بدونیم خودمون و طرف مقابل با خودش یه جورایی چند چنده و کجای این دنیا ایستاده، به نظرم نکته بسیار مهمیه.
آدم عجیبی هستی تو، اصلا انگار نه انگار داری تو دنیا زندگی میکنی، از خودت همه مشکلات اصلا چی؟
ما مشکلات چه گوره پدر مشکلات، چرا گنده میکنی مسائلو؟ داشتیم میپوشیم میخوریم، نداشتیم بپوشیم فقط میخوریم. اگه خیلی دیگه نداشتیم، اونا که داشتیم پوشیدیم و میپوشیم هره با دوباره میخوریم.
نه
او به و آفری مشتی هستی، عینت خوشم میاد، حال میکنم با حال.
اما اینکه چطور و کجا دختر و پسر همدیگر رو دیدن و با هم آشنا شدن هم نکته بسیار مهمیه. میتونه این آشنایی توی محل کار باشه، میتونه توی دانشگاه باشه، تو همسایگی باشه یا هر جای دیگه.
نگفتین بالاخره که شما کجا همدیگر رو دیدین، چجوری با هم آشنا شدین؟
حسین جان شماره داوودو به من داد. داوود جان هی ما چند بار زنگ زدیم داروها رو آورد و رفت، چند بار زنگ زدیم داروها رو آورد و رفت، بعد زنگ زدیم داروها رو آورد دیگه نرفت، اینجوری شد که دیگه علاقه شک گرفت.
اما این روزا با توجه به شرایط زندگی و ورود ویروس منحوس کرونا و قطع رفت و آمدها و دیدارها، یه مدل آشنایی هم هست که بهش میگن آشنایی مجازی. شما برامون بگید که چقدر با این آشنایی برای ازدواج در فضای مجازی موافق هستید.
آقا پسر اصرار داره بره خواستگاری سوری و ازدواج فوری. مادر زیر بار نمیره. پدر هم معتقده که خواستگاری رو برن تا بعد ببینن چی میشه. هر کسی چیزی میگه، مثلا اینکه نمیشه بر اساس 4 تا عکس تو فضای مجازی کسی رو شناخت. ولی آقا پسر کوتاه نمیاد، مدام میگه مهم اینه که اون بهترین دختریه که میشناسم و نمیخوام از دستش بدم. از این بحث و دعواها تو خانواده ها زیاده. معمولا بعضی از جوونا به آشنایی های فضای مجازی اعتماد دارن، ولی خب غالب بزرگترها اعتماد ندارن و بزرگترها میگن چشم آدم ها دروغ نمیگه، باید اول تو چشاش نگاه کنی تا ببینی کیه.
چشمای تو تو حس و حال خوب من دست داره، نگاه من به سمت چشمای تو بنبست داره، کنار تو هرچی محال داره ممکن میشه، با بودنت دلخوشیم دوباره مزمن میشه. همیشه از تو دور شدن قابل باور میشه. باشم منو عاشق کرده، این سرنوشت و بودنت با من موافق کرده، یاد تو هستم و عشق منم اختار میشه، مسیر من به سمت تو داره دقیق تر میشه. همیشه از تو دور شدن حالم کرده آرامشم، به یاد تو همیشه برمیگرده، حرفای تو برای من شنیدنی تر میشه، معجزه حضور تو قابل باور میشه.
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراون، کد میهن و پیامک کن آسون. میهن میهن شیر و دوغ و پنیر اینجاست، اساس جایزه هر هفته برپاس. میهن بهترین انتخاب ما. میهن
با خرید انواع محصولات پنیر، دوغ و شیرهای بطری در قرعه کشی بزرگ میهن شرکت کنید و ضمن ارسال کد درج شده بسته‌بندی محصول را نزد خود نگه دارید.
آغاز 96مین سال تأسیس بانک سپه مصادف با اجرای طرح ملی ادغام در سال جهش تولید را گرامی می‌داریم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
برانچسکو، من سهم رابو کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم هرمن، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک. آخه تمرک رو بشو به روش فلین فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه. برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچب تمرکم از همین رب فلین فیلم تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
موجه، دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر موجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
دلپذیر، پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی سهم خانه های ماست. مایه ای دستشوی لایف کیر با ظاهری شکیل و رایحه ای دلنشین. لایف کیر، تراوت زندگی.
سه خبر در باب سلامتی براتون انتخاب کردم در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران بشنوید. قابل توجه افرادی که خواب درست و درمانی ندارن، میگن کمبود خواب میتونه به حافظه صدمه بزنه و باعث بروز بیماری آلزایمر بشه. در طول یک خواب کامل شبانه گفتن که سلول‌های مغزی مغز ما را از ترکیبات سمی که برای اون خطرناکه پاک می‌کنه. پس اگر خوابتون اختلالی درش هست، حتما درمان کنید خودتون رو. طبق همین تحقیقات محققان آمده است که غلظت پلاسمای خون افراد شاد کمتر از حدیه که بیشتر بیماری‌ها توان فعالیت داشته باشن. به همین دلیل شادی اولین دلیل برای بیمار نشدن. تنتون سلامت باشه و مراقب نشستن پای اینترنت و لپتاپتون و اینها هم باشید. نشستن پای اینترنت بیشتر از 6 ساعت در روز خطر مرگ رو به میزان 40% افزایش میده. به طور کلی اگر در جایی بی حرکت نشسته باشیم اما مغز و چشممون در حال فعالیت باشه، خطر مرگ افزایش پیدا میکنه. اینها خبرهایی بود که من براتون انتخاب کردم. ببینیم که نرگس خان علیزاده چند خبر براتون انتخاب کرده. خانم خان علیزاده سلام، روز بخیر.
سلام خانم آل عباس جان، سلام شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر باشه.
قربونه شما. چه خبر؟
خبر این که میگن از سامانه ملی فرزندخانگی رو نمایی شده. این سامانه با آدرس adoption.behzisti.net از دیروز، یعنی سه‌شنبه 16 اردیبهشت رو نمایی شده که با اجرای شدن این سامانه فرایند ثبت درخواست رسیدگی و ارجاع معرفی کودک و پیگیری های متقاضیان به شکل الکترونیکی انجام میشه. خب این سامانه طبیعتا یه سری مزایای دیگه هم داره، مثل هر اتفاقی که الکترونیکی میشه. مثلا شفافیت مراحل درخواست فرزندخانگی از ثبت تا دریافت نتیجه، و بالا بردن سرعت عملیات واگذاری کودکان حائز شرایط فرزند خانگی، آموزش آگاهی‌های ابتدایی به متقاضیان و آگاهی‌های بعدی به خانواده‌های فرزندپذیر و نهایتاً پیگیری وضعیت فرزندخانه تا 18 سالگی. در واقع با این اتفاق یک تجمیع اطلاعات صورت می‌گیره که هم برای خانواده متقاضی و هم برای بهسازی اتفاق خوبیه و میتونه کار رو راحت‌تر پیش ببره و سرانجام برسونه.